چگونه به اهدافمان برسیم؟ اثری از آنتونی رابینز. بذارید اول از همه یه چیزی رو براتون روشن کنم. یه روزی اینو درک میکنید که هیچ چیزی تو این سیاره نیست که مانع شما بشه و شاید این مهمترین رازی باشه که توسط آنتونی رابینز برای شما فاش میشه. و اینو بهتون قول میدم که اگه شما بهش ایمان داشته باشید و عمل کنید، امکان نداره که شکست بخورید. من برای صحبت کردن درباره این مطالب خیلی هیجان زدم، چرا که قراره راجع به یکی از اصلی ترین چالش های زندگی مردم صحبت کنم. همه ی مردم دلشون میخواد یه زندگی راحت و پر از خوشی و شادی داشته باشن. میخوان زندگیشون هم جالب و هم راحت باشه. ولی یه زمانه‌ای هم هست که هممون احساس میکنیم یه چیزی ما رو گیر انداخته و جلومونو گرفته و نمیذاره که کار درستتر و بهتر رو انجام بدیم. کارایی مثل ورزش کردن، اهمیت دادن به سلامتیمون، توجه کردن به روابط عاطفیمون، متحول کردن وضع مالیمون و حتی خوشحالتر بودن و احساس رضایت کردن از زندگیمون. مشکل اصلی ماها اینه که همیشه به این فکر میکنیم که چه کارایی یا نباید انجام بدیم. همش ذهنمونو مشغول کردیم به این که حتما اطرافیان نمیپذیرن، مردم چی میگن؟ یا فلان کار از توان من خارجه. همین فکرها هستن که باعث میشه ما توی حالت بد روحی روانی گیر بیفتیم، گرفته و بد اونق بشیم، احساس کنیم داره به همون فشار میاد و بگیم که دیگه نمیتونیم زندگی کنیم و خسته شدیم. این وسط یه چیز میتونه نجات دهنده و کارساز باشه و اونم یه تغییره. این تغییر میتونه از یه گفتگوی عادی یا حرف زدن با کسی که قبولش دارید به وجود بیاد و یا حتی از یه بینش و مکاشفه درونی و دیدن یه فیلم خوب و تکون خوردن احساساتمون. جالبه بدونید که همچین لحظه‌ای بالاخره میرسه. اون وقته که احساس میکنیم چیزی در درونمون داره تغییر میکنه و انگار که نگاه ما رو به زندگی تغییر میده. فیلترهای ذهنمون رو بر میداره و باعث میشه اوضاع به کلی دگرگون بشه. این بینش جدید و احساس عمیقی که در اون لحظه درون شما به وجود میاد، یه لحظه شما رو به خودتون میاره و به خودتون میگید بس دیگه، باید اوضاع رو تغییر بدم. درست مثل اینه که قالبا رو میشکنید و آزاد میشید و با خودتون میگید تا امروز افسارم دست زندگی و روزگار بوده، اما از امروز به بعد این منم که افسار زندگیمو به دست میگیرم. اون موقعی که تغییر و تحول رو شروع میکنید و به اون زندگی که لایقش هستید میرسید. در زندگی همه ما آدما یه زمانایی هست که استرس ها و فشارهای سنگینی رو تحمل میکنیم. این مهم نیست که شما کی هستید یا چه شغل و جایگاه اجتماعی دارید. مهم اینه که بالاخره در زندگی یه چیزایی پیش میاد که خارج از کنترل ماست و اوضاع رو به هم میریزه و داغونمون میکنه. این مشکلات هر چیزی میتونن باشن. ممکنه یه بیماری، گرفتاری خانوادگی، یه مشکل کاری و اقتصادی یا حتی احساسی باشه. یا اصلا یه بحران زیست محیطی و حادثه‌ای باشه که در دل طبیعت رخ داده. و یا هزاران هزار چیز دیگه‌ای که میتونه روی شما تأثیر بگذاره و به شما استرس زیادی وارد کنه. مخصوصاً تو این روزا با این وضع اقتصادی و مسائلی که درگیرش هستیم، اکثر مردم لااقل با یه مورد از استرس ها و فشارهای روحی درگیرن. و البته باید به این اشاره کنم که تحقیقات روانشناسان نشون میده که استرس های آدم ها از واقعیت های زندگی به وجود نمیان، بلکه این ما هستیم که با فکرمون اونا رو به وجود میاریم. حقیقت اینه که استرسای ما ناشی از اون معنایی که ما به واقعیت ها میدیم. بله، درست فهمیدید. تمام اون اتفاقای ناخوشایند زندگی یه روزی رخ میدن. اما سوال اصلی اینه که ما با اتفاقات زندگیمون چجوری مواجه میشیم؟ در واقع باید بگم ما هر طور که بخوایم به مسائل زندگیمون شکل میدیم و هضمش میکنیم. حالا اگه درست هضمش کنیم، میتونیم زندگیمونو هم به بهترین شکل اداره کنیم و این درست مثل این میمونه که ما زندگی تازه ای رو شروع کنیم. پس مسئله اصلی که در اینجا مطرحه اینه که مسائل زندگی رو از جنبه های متفاوت بررسی کنیم. حالا که ما میتونیم مسائل رو از زاویه‌های مختلف بررسی کنیم، یعنی اینکه ما قدرت انتخاب داریم. پس حالا به این سوالم جواب بدید که اون چه نیروی واحدیه که زندگیتون رو کنترل میکنه؟ اگه بگم یه موهبتی وجود داره که خدا در اختیارتون گذاشته و یه قدرت بی‌نظیره که شماها در همین لحظه اونو دارید و میتونه همه چیزو تغییر بده، چی میگید؟ حتما میگید اون چه قدرتیه؟ اون قدرت چیزی نیست جز قدرت انتخاب. ببینید، اگه یه شباهت بین ما آدم‌ها باشه، اینه که ما نمیتونیم اتفاقات و رویدادهای زندگی رو کنترل کنیم. درسته؟ خب حالا خوب دقت کنید. درسته که ما نمیتونیم اتفاقات رو کنترل کنیم، اما در این حال این دست ماست که انتخاب کنیم روی چه چیزایی تمرکز کنیم. ماها میتونیم بار معنایی هر اتفاق رو خودمون انتخاب کنیم. مثلا دانشجوی رو در نظر بگیرید که میگه اگه من نمره قبولی نگیرم افتضاح میشه. دیگه خوشحال نیستم. احساس ضعف و شکست عمیقی میکنم. استادان چی میگن؟ دیگه نمیتونم سرم و بالا بگیرم و غیره. اما یه نفر دیگه با قرار گرفتن در همین شرایط میگه اگه درسم و بیفتم خیلی ناراحت میشم و ممکنه یه روزم غصه بخورم. اما دنیا که به آخر نرسیده و این برای هر کسی امکان داره پیش بیاد. دوباره این درس رو میخونم. این دفعه بیشتر تلاش میکنم و حتما این مطلب بهتر تو ذهنم میمونه و برام مفیدترم هست و غیره. پس وقتی ما بار معنایی که هر اتفاق داره رو با توجه به دید خودمون انتخاب کردیم، اون موقعی که میتونیم انتخاب کنیم که چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری انجام ندیم. دید ما نسبت به مسائل و تمرکز کردن یا نکردنمون روی اونا دقیقاً همون چیزاییه که ما میتونیم کنترلشون کنیم. در واقع به بیانی دیگه، سرنوشت ما به شرایط زندگیمون بستگی نداره، بلکه بیشتر از اون به تصمیماتی که ما میگیریم وابسته است. یه لحظه راجع به زندگیتون فکر کنید. چند تا از تصمیماتونو به خاطر بیارید و ببینید اگه اون تصمیماتو جور دیگه‌ای گرفته بودید چقدر همه چیزو تغییر میداد و زندگیتون با الان فرق میکرد. شاید اوضاعتون خیلی بهتر یا شایدم بدتر میشد. نمیدونم و قرارم نیست که الان درگیر بهتر و بدتر شدن این موضوع بشیم. فقط میخوام یه لحظه خیلی دقیق روی قدرت انتخاب و قدرتی که در تصمیم هست فکر کنید. حالا به من بگید، زندگی امروزتون از تصمیماتی که سالها قبل گرفتید چه تأثیرات مثبتی پذیرفته؟ و به این فکر کنید که خیلی وقتا یه تصمیم کوچیک تمام زندگیتون رو تغییر میده. مثلا به اون روزی فکر کنید که تصمیم گرفتید به فلان مدرسه برید یا جایی مشغول کار بشید و اونجا بود که با بهترین رفیق زندگیتون آشنا شدید. یا اون روزی که با کسی ملاقات کردید و در نتیجه تصمیم گرفتید که عکاس، مهندس نرم‌افزار، تاجر یا غیره بشید. به این موضوع دقت کنید که درسته اونا روی شما تأثیر گذاشتن، ولی بازم تصمیم نهایی شما گرفتید. این چیزیه که میخوام بهتون بگم. همین چیز به ظاهر ساده و پیش پا افتاده قرار مسیر زندگیتون رو تعیین کنه. یه همچین تصمیمی میتونه قسمت عمده‌ای از زندگیمونو تحت شعاع قرار بده. اینکه چطور زندگی میکنید و اموراتتون رو میگذرونید، چی تو زندگیتون به دست میارید، چه کارهایی انجام میدید، چه کسی رو به زندگیتون جذب میکنید و چه دیدگاه‌ها و اعتقاداتی پیدا میکنید، همه از یه تصمیم کوچیک ناشی میشن. مثلا تصمیمتون درباره نوع غذای هر شب میتونه ظاهر و فیزیک بدنیتون رو تا حد زیادی تغییر بده. البته ما میدونیم که این چیزا تا یه اندازه‌ای به ژنتیک و عوامل دیگه هم ربط دارن. ولی صحبت من الان راجع به اون چیزایی که میتونیم کنترلشون کنیم. من معتقدم که تصمیم مساویه با سرنوشت. زندگی خوب داشتن به شرایط زندگی بستگی نداره، بلکه به تصمیماتی ربط داره که تو زندگیتون میگیرید. در واقع این انتخاب‌ها و تصمیماتمون هستن که تعیین میکنن از کجا سر در بیاریم. پس اگه قرار باشه زندگی تازه‌ای رو شروع کنیم و اگه بخوایم تجربیات جدیدی داشته باشیم، باید انتخابای جدیدی هم بکنیم. بیایید از همین الان شروع کنیم. پس اگه وضعیت فعلی شغلتون رو دوست ندارید، عوضش کنید. اگه فرم بدنتون رو دوست ندارید، تغییرش بدید. اگه از رابطه‌ای که دارید راضی نیستید، اول خودتون رو تغییر بدید. چون اگه شما تغییر کنید، ناخودآگاه رابطه شما هم تغییر میکنه. یا شاید اصلا وقتش باشه که خود رابطه رو عوض کنید. اما به نظرم اول سعی کنید تغییر رو از خودتون شروع کنید. اگه هم بخواید هر چیزی رو توی زندگیتون تغییر بدید، حق انتخاب با خودتونه. در واقع هیچ درست و غلطی در کار نیست. فقط هدفم اینه که شما به این نکته اساسی پی ببرید که به محض اینکه انتخاب جدیدی میکنیم، همه چیز تو زندگیمون تغییر میکنه. منظورم یه تصمیم به معنای واقعیه. تصمیمی که شما رو وادار میکنه تمام احتمالات دیگر رو کنار بگذارید و خودتون رو به اون متعهد کنید. پس لطفاً از هر چیزی که دارید مایه بذارید و وارد عمل بشید. همه ما میدونیم که تصمیمات بزرگ مجموعه ای از تصمیمات کوچیک و ساده ترن. برای رسیدن به تصمیمات بزرگ، اول از همه از خودتون بپرسید که قراره روی چی تمرکز کنم. و اینو بدونید که روی هر چیزی تمرکز کنید، حتما اونو حس می کنید. پس لطفاً مواظب باشید که روی چی تمرکز می کنید. اگه بخواید رو تمام اتفاقاتی که براتون افتاده و کارایی که در حقتون کردن تمرکز کنید، معلومه که حالتون خراب میشه و ممکنه از آسمون و زمین بیزار بشید. این خوبه که به تمام اتفاقات جالبی که تو زندگیتون افتاده فکر کنید. مثلا فکر کنید به خاطر فلان اتفاق بوده که همسرتون رو پیدا کردید یا با بهترین دوستتون آشنا شدید یا فلان توانایی رو دارید. وقتی به این چیزا فکر می کنید، طبیعتاً حس خوبی به سراغتون میاد و حالتون بهتر میشه. اینطور نیست؟ کلن اینو آویزه گوشتون کنید که هر چیزی رو حس می کنید به خاطر اینه که قبل از اون بهش فکر کردید و روش تمرکز کردید. اگه مدام تمرکزتون رو روی افرادی بذارید که بهتون اهمیت نمیدن و دنبال دلایلی بگردید که چرا اهمیت نمیدن و دنبال نشونه های این رفتارشون باشید، حس میکنید تمام اطرافیانتون یه همچین حالتی دارن. و اگه هم دنبال نشونه هایی از خوبی درونی تو آدمو بگردید و معتقد باشید که هممون از اعماق وجود دلمون برای هم دیگه میتپه و به هم اهمیت میدیم، خب دقیقاً همچین حسی پیدا می کنید و به قول قدیمی ها جوینده یابنده است. حالا سوال مهمی که شما باید از خودتون بپرسید اینه که آیا تا به حال نسبت به تصمیماتتون آگاهانه فکر کردید؟ اصلی که می خوام بهش برسم و در موردش صحبت کنم همینه. اگه دنبال زندگی تازه‌ای هستید، باید انتخابای تازه و آگاهانه ای هم داشته باشید. زندگی متفاوتی که دلتون میخواد از انتخابای متفاوت شما به وجود میاد. ولی مسئله مهمی که باید مد نظرتون باشه اینه که باید انتخابای آگاهانه داشته باشید. چون وقتی ناآگاهانه روی چیزایی تمرکز کنید و بهشون معناهای مختلفی بدید و در نتیجه دست به انجام کاری بزنید، در اکثر مواقع با نتایج جالبی مواجه نمیشید. اگر روی این تمرکز کنید که مردم بی تفاوتن، درست یا غلطش اصلا مهم نیست. دقیقاً به همین نتیجه می رسید. هممون از این اشتباهات کردیم و هنوزم ممکنه که از این اشتباهات بکنیم. ولی اگه به دنبال نتایج متفاوتی می گردیم، باید در تصمیم گیری هامون آگاهانه تر عمل کنیم. پس لطفاً در موردش فکر کنید. تصمیم دوم که خیلی هم مهمه اینه که برای مسائل مختلف چه معنایی رو در نظر می گیرید. همونطور که قبلا گفتم، وقتی رو رفتار دیگران تمرکز می کنید و معنای خاصی به اون می دید، دقیقا همین معنا رو حس می کنید. خلاصه این شمایید که انتخاب می کنید چه معنایی به اتفاقات مختلف بدید. مثلا بعضی از مردم میگن حالا که فلان وضعیت اقتصادی پیش اومده دیگه کارم تمومه و چاره‌ای برام نمونده. ولی یکی دیگه میگه حالا که اوضاع اینطوری شده من بهتر و سخت در کار میکنم و حالا که همه دارن بیخیال میشن من سعی میکنم که بازار رو تو مشتم بگیرم. آیا این پایان کاره یا یه شروع تازه است؟ همه چیز دست شماست. شمایید که تصمیم میگیرید که آیا این پایان یه رابطه است یا اینکه قرار طوری با طرف مقابلتون رفتار کنید که این تازه شروع یه رابطه باشه. این چیزیه که من به مردم میگم. با مردم همون طوری که اول رابطه رفتار میکردید رفتار کنید و اون وقت میبینید که به آخر رابطه نرسیدید. مثلا اوایل ازدواج وقتی همسرتون یه کاری ازتون میخواست یا برفرض میگفت که خونه رو جارو بزنید، شما با خوشحالی میگفتید ای به چشم و هر کاری رو با خوشحالی انجام میدادید. اما حالا بعد از 6 ماه یا 6 سال که از رابطتون میگذره، وقتی طرف یه کاری ازتون میخواد بهش میگید یعنی چی؟ مگه من خدمتکارتم؟ مگه کلفت آوردی؟ اصلا خودت کارتو انجام بده. اوایل رابطه شما هر کاری برای طرفتون انجام میدادید، ولی الان یه معنای تازه‌ای به قضیه میدید. با خودتون میگید اصلا چرا باید همچین کاری براش بکنم؟ میبینید؟ ما میتونیم معنای مختلفی به یه قضیه یکسان بدیم و این باعث میشه که احساسات کاملا متفاوتی رو تجربه کنیم و همینم توی زندگیمون تأثیرات متفاوتی بذاره. تک تک انتخابای کوچیک ما ربط داره به اینکه راجع به خودمون یا اطرافیانمون چه ذهنیتی داریم و اینکه این شروع رابطه است یا آخرش. حالا به سومین تصمیمی که باید بگیریم میرسیم. پس اولین تصمیم این بود که رو چه چیزایی میخواییم تمرکز کنیم. دوم اینکه به مسائل مختلف چه معنایی میدیم. و تصمیم سوم اینه که قصد داریم چه کار کنیم. چون دیگه خسته شدیم و تحت فشار هستیم، باید تصمیم بشیم و منتظر باشیم ببینیم که اوضاع چطور میشه یا تصمیم میگیریم تمرکز کنیم و قوی تر بشیم و همه چیزو تغییر بدیم. در نهایت اینو بدونید که سرنوشت شما بر اساس کاری که انجام میدید تعیین میشه. این مثالو میزنم چون دقیقاً تجربهشو داشتم. فرض کنید یه روز یکی میاد و به شما میگه که شما دچار تومور مغزی هستید. من با وجود انواع تجربه های سختی که تو زندگیم داشتم میتونم بگم که این یکی از سخت ترین هاشون بوده. خب حالا چی کار میکنید؟ اولش روی چی تمرکز میکنید؟ به این فکر میکنید که چرا من؟ ممکنه خیلی از این حرف دکترشون اینطور برداشت کنن که خب دیگه کارشون تمومه و قراره که بمیرن. شما اگه یه همچین چیزی رو میشنیدید چی کار میکردید؟ میرفتید و راه درمان انتخاب میکردید و خودتون رو تمام و کمال به دست دکترتون میسپردید؟ یا اینکه قضیه رو سبک سنگی میکردید و پیش دکترای دیگه میرفتید و بازم آزمایش میدادید؟ هیچ وقت فراموش نکنید که سرنوشتتون با تصمیماتی که میگیرید تعیین میشه. تو این موضوع اگه مثل لنس آرمسترانگ باشید، خیلی سریع تمرکز میکنید و دنبال راه حل میگردید. و این معنا رو به شرایط موجود میدید که این سخت‌ترین و بزرگترین نبرد زندگی منه که باید ازش عبور کنم. و اون موقعی که حرکتی میکنید و تمام امکانات و احتمالات رو زیر و رو میکنید. البته اینو هم اضافه کنم که این تصمیم شما مبنی بر این نیست که 100% موفق بشید. ولی خیلی جالبه که وقتی چنین ذهنیتی داشته باشید، همین فکر وضعیت بیماریتون رو هم تغییر میده. وقتی به لنس آرمسترانگ گفتن که توی سرت، داخل ریه‌هات و جاهای دیگه بدن توده داری و باید کلن با دوچرخه سواری خداحافظی کنی، اون اومد و با همه این حرفا تلاش کرد و با بیماریش جنگید تا نجات پیدا کرد. نمیخوام بگم فقط به خاطر تصمیمات درستش بود که جون سالم به در برد. نه، نمیشه اینطور گفت. بعضی اتفاقا انقدر خاص و عجیبن که انگار یه موهبتی در دلشون نهفته است. از طرف دیگه تو زندگی یه سری اصول پایه‌ای هست و ما این توانایی رو داریم که انتخاب کنیم روی چه چیزایی تمرکز کنیم و به اونا متحد بشیم و ازش نتیجه بگیریم. در واقع ما توانایی اینو داریم که کار درست رو انجام بدیم، روش درست رو انتخاب کنیم و به اون عمل کنیم. اون وقته که ممکنه عوامل دیگه‌ای هم به کمکمون بیان. بعضیا این موضوع رو به شانس و اقبال ربط میدن و بعضیا هم به محبت آسمانی. خلاصه هر کسی یه جور تفسیرش میکنه. اما واقعیت اینه که وقتی شما کاری رو بارها و بارها با نهایت تمرکز انجام بدید، یه وقتایی بخت و اقبال خودش به سراغتون میاد و قطعاً بین شمایی که تمرکز و وقت زیادی روی چیزی میذارید و کسی که سر جاش میشینه و منتظر معجزه است و فکر میکنه که آینده جالبی در انتظارش نیست، تفاوت وجود داره. در واقع وقتی همیشه فعال باشید و تصمیمات قاطع بگیرید، بیشتر به اونچه که میخواید میرسید و دنیا هم که از شعور خاصی برخورداره، قطعاً یه جور دیگه باهاتون تا میکنه. برگردیم به داستان آرمسترانگ. قسمت جالب این داستان اینجاست که این آدم تمام این مشکلات رو پشت سر گذاشت و بعد به موجود بی‌نظیری تبدیل شد. به نظر شما وقتی کسی از صد همه این مصیبت‌ها عبور می‌کنه، چطور آدمی میشه؟ اون در واقع در درون خودش به گشایش و پیروزی میرسه و تصمیم میگیره که بجنگه. در نتیجه با سرطان دست و پنجه نرم می‌کنه و اونو شکست میده. بنابراین دوباره به مسابقات برمیگرده و انگار نه انگار که همین چند وقت پیش داشته از بین میرفته. با این کار یه جورایی به حریفاش میگه شماها عددی نیستید که من از رقابت باهاتون بترسم، چرا که من مرگ و شکست دادم و دیگه ترس براش معنی نداره و پشت سر هم تور دی فرانس رو برنده میشه، مقام ها رو کسب میکنه و رکورد ها رو میشکنه. یا همین چند دهه قبل، یه چیزی حدود نیم قرن پیش، فرض کنید یه نفر تو اتوبوس به یه سیاه‌پوست آفریقایی آمریکایی میگفت اینجا نباید بشینی، برو ته اتوبوس بشین. شما خودتون رو جای اون فرد بذارید. اگه شما بودید چی کار میکردید؟ اون فرد در یه لحظه تصمیم میگیره و میگه کسی حق نداره احترام و شخصیت منو زیر پا بذاره و تنها در صورت این اتفاق میفته که من با اختیار خودم احترامم و تسلیم کسی کنم. ولی من این کار رو نمی کنم و به اون فرد میگه بلند نمیشم. روزا پارکس همون کسی بود که با این کارش دنیا رو تکون داد، چون اون روز تصمیم گرفت که رو چیز دیگه ای تمرکز کنه. تصمیم گرفت معنای متفاوتی به وضع موجود بده. اون فهمیده بود که کسی حق نداره بهش دستور بده و در آخر تصمیم گرفت که مبارزه کنه و با این تصمیمش مسیر و سرنوشت خیلی از کشورهای دیگر رو تغییر داد. اون یه تحول تازه در کل تاریخ به وجود آورد و به یه انسان اثرگذار تبدیل شد، نه اثرپذیر. ما خیلی اوقات متوجه نیستیم که حتما نباید انسان مشهوری باشیم تا بتونیم تاریخ ملت یا حتی زندگی شخصی خودمون رو عوض کنیم. باید بدونیم که این قدرت انتخاب در وجود خودمونه و به شرایط بیرونی هیچ ارتباطی نداره. حتی اگه تا به حال ازش استفاده نکردیم، باید بگیم دیگه کافیه و تصمیم بگیریم با چیزی که آزارمون میده دیگه کنار نیاییم. و فرقی هم نمی کنه که این چیز آزاردهنده در درون خودت باشه یا از طرف دیگران. اون وقتی که به خودت میگی باید این وضعیت رو تغییر بدم و این کارو جور دیگه ای انجام بدم. در این بین یه مسئلهی که خیلی مهمه اینه که چرا بعضی از مردم تصمیم میگیرن محکم سر جاشون بیستن و تغییر ایجاد کنن، در حالی که بعضی شرایطشون رو همونطور که هست قبول میکنن و عقب میستن. دلیلش چیه که بعضیا تصمیمات جسورانه میگیرن و بقیه ی مردم برای اینکه اوضاع فعلیشون به هر طریقی حفظ بشه دست به کاری نمیزنن؟ این سوال شاید یکی از پیچیده ترین سوالاتی باشه که تا به حال باهاش روبرو شدید. این چیزیه که من سالیان سال برای فهمیدنش مطالعه کردم و روش انرژی گذاشتم، چون مسئله خیلی مهمیه. شما به محض اینکه بتونی تصمیمات تو عوض کنی، زندگی تو هم عوض می‌کنی و وقتی بتونی اون نیروهایی که تصمیمات تو کنترل می‌کنن تغییر بدی، می‌تونی تمام هستی و نیستی زندگی تو زیر و رو کنی و این معرکه است. هر کدوم از ما یه سری ارزش‌ها و باورایی برای خودمون داریم. اما اگه بخوام خیلی ساده بگم، باید بگم دو چیزه که تعیین کننده ی انتخابای ماست. مورد اول، احساسات و وضعیت ذهنیمون در اون لحظه به خصوصه. مثلا تا حالا شده فقط به این دلیل که در وضعیت ذهنی بدی بودید، بی خودی با کسی تندی کنید و حرف بدی بزنید؟ در اون لحظه ممکنه حال خوبی نداشتید یا از چیزی ناراحت بودید و خلاصه در یه حالتی بودید که هر حرف و واکنشی از طرف دیگران براتون هیچ معنایی جز آزار و اذیت و هزار تا حس بد دیگه نداشته. با اینکه حتی بعدش هم دیدید که اصلاً اینطور نبوده و عذاب وجدان گرفتید. اما نکته مهم اینه که وقتی در وضعیت یا جایگاه بد و اشتباهی قرار داشته باشیم، تصمیمات اشتباه هم میگیریم و در مقابل اون وقتی در یه وضعیت مقتدرانه و جایگاه نیرومند قرار داشته باشیم، تصمیمات بهتری میگیریم. آموزش این که چطور میتونیم ذهنیتمون رو هدایت کنیم، بخش عمده ی کار منه که همیشه در سخنرانی هام و سمینار هام انجام میدم. و اما مورد دومی که روی تصمیماتتون تأثیر میذاره، اون چیزیه که من با عنوان داستان یا طرح ازش یاد میکنم. همه ما از زندگی ایدئالمون یه طرح و داستانی در ذهنمون داریم. این میتونه از تجربیاتی که در زندگی کسب کردیم یا از تفاصیری که در طول زندگیمون از اتفاقات داشتیم شکل گرفته باشه. مثلا برای بعضی از مردم، زندگی یعنی رسیدن به ثروت و رفاه. بعضی ها زندگی رو توی رشد کردن و سهیم شدن در شادی ها و غمای همدیگه میبینن و بعضی دیگه هم زندگی رو تو قضاوت کردن دیگران میبینن. بعضی ها زندگی رو نجات دادن زندگی دیگران میدونن و بعضی ها فکر میکنن زندگی یعنی رسیدن به موفقیت. برای بعضی های دیگه هم حرکت در مسیری که اعتقاداتشون به اونا حکم کرده بالاترین معنای زندگیه. خلاصه هر کس برای خودش به یه چیزی باور داره. طرح شما هر چیزی که باشه و هر طوری که داستان زندگی ایدئالتون رو تصور کنید، از این دو حالت خارج نیست که همه ما در هر مقطعی از زندگی یا بر اساس اون طرح در حال حرکتیم و یا اینکه داریم یه جورایی باهاش می‌جنگیم و خلاف جهتش حرکت می‌کنیم. حالا چه در مسیرش باشیم و دنبالش کنیم و چه خلاف داستانمون عمل کنیم، یه وقتایی تو زندگیمون به مسائلی برمیخوریم و میبینیم زندگی اون چیزی نیست که همیشه فکرشو میکردیم و انتظارشو داشتیم. اونجاست که استرس به سراغمون میاد و احساس اضطراب میکنیم. من خیلی به این موضوع معتقدم که زندگی مثل یه رقص میمونه. یه رقص همیشگی بین اصلی ترین خواسته ها و ترس های ما. کلنجار رفتن بین اون چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه ای میخوایمش و اون چه که بیشتر از هر چیزی ازش میترسیم. تمام این انرژی و تلاش ما از جدال بین این دو نیروی اصلی و متضاد شکل میگیره. در کتاب من، هر جا با داستان ملیسا مواجه میشید، به این دقت کنید که بزرگترین خواسته ها و آرزوهاش و در مقابل بزرگترین ترس هاش چی بودن؟ خب، حالا بریم سراغ داستان ملیسا. ملیسا مادری بود که دلش میخواست معروف بشه. بتونه بخونه و همه صداشو بشنون. دوست داشت روی همه تأثیر بذاره و نقش خودشو ایفا کنه و استعداداشو با بقیه سهیم بشه. اون در کنار همه اینا دلش میخواست که به موفقیت و شهرت برسه. در حالی که یکی از مهمترین نیازاشم این بود که بتونه به بچه هاش نزدیکتر بشه. یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی ملیسا و در کل همه ماها اینه که اون چیزی که می‌خوایم و اون چیزی که بهش نیاز داریم یکی نیستن و با هم فرق می‌کنن. ملیسا 5 پسر کوچیک و شوهری داشت که از ملیسا برای رفتن در مسیری که دوست داشت حمایت می‌کردن. ولی وسطای راه ارتباط اون و خانواده‌اش که مهمترین چیزه قطع میشه. حالا حتما همه اینطور قضاوت میکنیم که اون آدم بدیه و تصمیمات بدی گرفته. اما باید بگم که نه، ابدا اینطور نیست و آدمای خوبم وقتی توی موقعیتای دشوار باشن ممکنه تصمیمات بدی بگیرن. چیزی که در این داستان مهمه اینه که گفتم هر آدمی برای خودش داستانی تو ذهنش میسازه. داستانی که ملیسا برای خودش ساخته و برای ما مهمه اینه که مادری کردن برای بچه ها خیلی اهمیت داره، ولی صدای خوب و استعداد خوانندگی هم موهبت خیلی بزرگی که خدا به من داده. مشکل اصلی خیلی از ماها اینجاست که بیشتر اوقات کم کم باور داستان هامون در وجودمون محکم میشه و این داستان ماست که افسار زندگیمون رو به دست میگیره و به قدرتی تبدیل میشه که روی تمام انتخاب هامون تأثیر میگذاره. انقدر این اوضاع تکرار میشه و تکرار میشه تا اینکه به خودمون میاییم و میبینیم پشت سر هم داریم انتخابای بدی میکنیم. شما بگید، غیر از اینه؟
برای خودتون چقدر این موضوع صدق میکنه که آرزو میکردید ای کاش فلان تصمیمو نمیگرفتید، یا کاش کسی از انتخابای احمقانه‌ای که توی زندگی داشتید خبر نداشت. تو این چیزا من یکی که خوب میتونم درکتون کنم. پس اصل موضوعی که در این بخش میخوایم ازش صحبت کنیم اینه که چطور میشه از بحران عبور کرد و در زندگی به پیروزی و شادی رسید. واقعیت اینه که در پی این بحرانا ما ناآگاهانه تصمیماتی میگیریم و انتخابایی میکنیم و بعداً مجبور میشیم با پیامداش هم روبرو بشیم. حالا چیزی که مهمه اینه که چی میشه که ما ناخودآگاه و ندانسته تصمیم میگیریم؟ جوابش خیلی ساده است. ما سعی میکنیم به چیزی که میخوایم برسیم. ولی مشکل اینجاست که درست و حسابی نمیدونیم که به چه چیزایی بیشتر از همه اهمیت میدیم و واقعاً بهشون نیاز داریم. تا اینکه یه روز به خودمون میایم و از خودمون میپرسیم اصلاً چی شد که زندگیم به اینجا کشید؟ یه جورایی مثل این میمونه که زندگی خیلی آروم میخواد همیشه یه نهیبی بهمون بزنه و از خواب بیدارمون کنه تا بتونیم دائماً رشد کنیم و بهتر بشیم. پس ما دائما در حال تغییریم تا بهتر و بهتر بشیم و این همون چیزیه که ما بهش نیاز داریم تا همیشه احساس شادی و سرزندگی کنیم، نه احساس سکون و یک نواختی. مثلا اگه از اضافه وزنتون راضی نیستید، میتونید تصمیم بگیرید که این وضعیتتون رو تغییر بدید و همین یه پیشرفته و باعث شادیتون میشه. شاید بهترین نتیجه‌ای که میتونید از حرفام بگیرید اینه که دست به کار بشید و به خودتون بگید درسته، من زمان زیادی رو برای پیدا کردن یه رژیم غذایی جادویی تلف کردم و یا مدت زیادیه که برای یه آینده ایدئال صبر کردم که شاید فراغت بیشتری تو زندگیم داشته باشم و بتونم سر فرصت ورزش کنم، ولی الان میبینم که همچین زمانی هیچ وقت از راه نمیرسه. نیازی نیست با یه هفته و یه ماه تأخیر شروع کنم. کاری که باید بکنم اینه که تصمیم بگیرم و از همین امروز ورزش کنم. مجبور نیستم راه بیفتم و با 20 تا مربی بدنسازی و مشاور تغذیه صحبت کنم یا تو اینترنت چرخ بزنم و ساعتها دنبال یه برنامه عالی بگردم. تنها کاری که لازمه اینه که کفشامو بپوشم و بدوم و نیازم ندارم که پشتم فریاد بزنن بدو، یا همه چیز در بهترین حالت ممکن قرار بگیره تا بعد یه تکونی به خودم بدم. میخوام همین الان یه کاری بکنم و تصمیم بگیرم که راه برم، بدوم و یا در باشگاهی ثبت نام کنم. گشایش زندگی شما درست همون لحظه‌ایه که انتخاب جدیدی میکنید. الانم اصلا مجبور نیستید که صبر کنید. میتونید در یک لحظه که میتونه از همین الان شروع بشه خودتونو توی وضعیت و مسیر تازه قرار بدید، یا فقط یه فکر و ذهنیت تازه داشته باشید و به خودتون بگید من در گذشته انتخابهایی کردم و الان اضافه وزن دارم و این به خاطر اینه که انتخاب کردم فلان چیز و بهمان چیز رو بخورم، اما دیگه قصد ندارم اونا رو بخورم و مسیر تازه من از همین الان شروع میشه که میخوام تغییر کنم. همین الان شما میتونید خیلی سریع و با چند تا انتخاب ساده تمام زندگیتون رو دگرگون کنید. اما باید بدونید اگه انتخابای درستی نکنید، بالاخره یه روزی با بحران مواجه میشید. حالا این سوال مطرح میشه که اصلاً این بحران چیه؟ در واقع این که شما در غفلت کامل روزهاتون رو بگذرونید، کلی انتخابای نادرست بکنید و تصمیمات بدی در زندگیتون بگیرید، همون بحرانیه که من ازش صحبت میکنم و ممکنه براتون خطرناک باشه. و یه روز میبینید که زندگی صداش در اومده و تو روتون وایساده و به جای اینکه مثل قبل خیلی مؤدبانه و آرام ازتون خواهش کنه که یه تغییری در خودتون بدید و پیشرفت کنید و شاد باشید، بهتون دستور میده که زندگیتون رو تغییر بدید. وقتی فقط راجع به تغییر حرف بزنیم و شعار بدیم، یه روزی میاد که میبینیم داریم تو بحران و رکود دست و پا میزنیم. واقعیتش اینه که اون روز دیگه بازی عوض شده و مجبوریم یه کاری انجام بدیم. در واقع بحران یه جوری ذوبتون میکنه که مجبور میشید دوباره خودتون رو از نو بسازید. البته آخرش همه چیز به نفع شما تموم میشه، چون مجبور میشید رشد کنید. و اگه تغییر نکنید، میشکنید و این خودش یه فاجعه است. حالا یه سوال مهم اینجاست. چرا وقتی دوست داریم که وضع زندگیمون بهتر بشه کاری نمی کنیم؟ واقعیتش اینه که همه دلشون میخواد تغییر کنن، اما هیچ کس نمیخواد بهای اونو بپردازه و کاری انجام بده. یا بهتر بگم همه دلشون میخواد پیشرفت کنن، ولی کسی حاضر نیست چیزی رو تغییر بده. مثلا همه میخوان وزنشون بهتر بشه، ولی حاضر نیستن یکم ورزش کنن. همین الان این که شماها هنوز دارید به حرفای من گوش میکنید نشون میده که یه نیروی درون شماست که دنبال چیزای بیشتر و بهتری میگرده و از زندگیش انتظارات بیشتری داره. پس فقط کافیه که انتخاب کنید. انتخاب کردن خیلی ساده است. اگه میبینید که الان در بحران قرار دارید و این بحران داره ادامه پیدا میکنه، دلیلش اینه که یه چیزی از درون داره موندن شما تو این وضعیت رو تقویت میکنه. خیلی از مردم یا زیاد میخورن یا زود عصبانی میشن و داد و بیداد راه میندازن. اونا به این کارشون ادامه میدن چون بابتش پاداش میگیرن. پس نکته اصلی اینه که هر چیزی بهش پاداش داده بشه ادامه دار میشه و در این صورته که به شکل یه عادت در میاد. عادت هم بعد از مدتی به جزئی از شخصیتتون تبدیل میشه و خیلی سریع به این نتیجه میرسید که این عادتها خود شمایید و بدتر از اون اینه که زندگیتونم با همون شخصیت پیش میره تا آخرش به بن‌بست میرسید. وقتی این وضعیت رو در زندگی آدمای دیگه میبینیم، خیلی راحت به هم میگیم چقدر اوضاعشون به هم ریخته و اگه فلان انتخاب رو میکردن چقدر وضعشون بهتر بود و این حرفا. درسته؟ این روزا فقط کافیه فلان نمایش تلویزیونی رو نگاه کنید. یه روزنامه رو باز کنید و یا یه وبسایت خبری رو بخونید. در این صورت میبینید که همه دارن راجع به اشتباهات و خطاهای احمقانه آدمای معروف صحبت میکنن و نظر میدن. چون اینکه درباره زندگی بقیه حرف بزنیم خیلی راحته و ماها یه خصلتی داریم و اونم اینه که دوست داریم اشتباهات و انتخابای بد دیگران رو ببینیم تا شاید یکم راجع به اشتباهات خودمون احساس بهتری داشته باشیم. حالا اون آدمای معروفی که سوژه خاص و عام شدن و مرتباً تصمیمات اشتباه میگیرن چرا عوض نمیشن؟ چرا بازم به رفتارای بد خودشون ادامه میدن؟ مثلا لیندزی لوهان رو مثال بزنیم. بارها شده که در حالت مستی پشت فرمون نشسته و هم جون خودشو به خطر انداخته هم جون بقیه مردمو. بعدش هم مثلا دستگیر میشه و حکم میدن که 90 روز باید زندانی بشه. ولی آخرش چی میشه؟ ایشون بعد از 2 هفته خیلی شیک و مجلسی از زندان آزاد میشه و جالب اینجاست که قبل از اینکه پاشو از زندان بیرون بذاره با فلان نشریه یه قرارداد مصاحبه 1 میلیون دلاری میبنده. با این اوضاع فکر میکنید چقدر احتمال داره که این آدم رفتارای بدشو ترک بکنه؟ در واقع وقتی بابت اون 1 میلیون دلار به جیب میزنه چرا باید رفتارشو تغییر بده؟ شاید در کار بازیگریش هم نتونه اینقدر سریع به همچین درآمدی برسه. یا مثلا اگه اطرافیان بهش بگن فلانی تقصیر تو نبوده، نباید با تو اینطوری رفتار میکردن و دارن در حقت بی‌انصافی میکنن، بازم تو این شرایط چقدر احتمال تغییر این آدم وجود داره؟ دقیقاً داستان همه ما آدما همینه. تا زمانی که این ذهنیت رو داشته باشیم که وضعیت موجود تقصیر ما نیست و مسئولیتش رو بر عهده نگیریم، هیچ وقت هیچ چیز تغییر نمی‌کنه و هیچ قدرتی هم برای تغییر نخواهیم داشت. پس اگه یه روز دیدید که لیندزی لوهان به نوعی این رفتارش رو کنار گذاشته، بدونید که دیگه خبری از اطرافیانی که کاراشو تایید می‌کردن نیست و خودش مسئولیت کاراشو بر عهده گرفته و برای چیزایی فراتر از مرکز توجه بودن و پول گرفتن ارزش قائل شده. گفتم که خیلی آسونه در مورد دیگران از این حرفا بزنیم. پس بیایید درباره اشتباهات خودمون حرف بزنیم. من و شما چی؟ ما به کدوم مشکلاتمون اعتیاد داریم؟ چه وقتایی بوده که کار اشتباهی انجام دادیم و به یه نحوی اطرافیان نازمونو کشیدن و با همون هم دردی کردن؟ ما باید بتونیم با خودمون رو راست و منصف باشیم. اگه قرار باشه تغییری ایجاد کنیم، همین امروز باید تصمیم تازه‌ای بگیریم. اگه قرار باشه گشایشی در زندگیمون به وجود بیاد، باید این داستان دروغین تقصیر من نبوده رو کنار بذاریم. باید بیخیال همدردی‌ها، تأییدها و همزاد پنداری‌های اطرافیانمون بشیم. میخوام راه تغییر کردن و با 5 قدم سریع و آسون بهتون بگم و یه ابزار کوچیکی در اختیارتون بذارم که اگه دلتون خواست بعدش آنلاین بشید و یه کار با ارزش و جالبی بکنید. اگه واقعاً میخواید تغییری ایجاد کنید، مهم نیست چه اتفاقی براتون افتاده یا میافته. قدم اولش اینه که با قضیه کنار بیاید. مثلا اگه یه نفر احساساتتون رو جریحه دار کرده، درست کارش خیلی بد و ناخوشایند بوده، ولی کاریه که شده و بهتره یه جوری با این قضیه کنار بیاید. یا مثلا یه اتفاق بدی افتاده، مثل اینکه یکی از اعضای خانوادتون مجروح شده یا شغلتون رو از دست دادید. در واقع اصلا مهم نیست که مشکل چی بوده. اگه در بحران قرار گرفتید، قدم اول اینه که وضعیت رو همونطوری که هست ببینید، نه بدتر از اون چه که هست. تونستم منظورم رو درست انتقال بدم؟ نمیخوام بگم سعی کنید آدم مثبت‌اندیشی باشید. اگه یکم با حرفا و طرز فکر من آشنا بشید، میدونید که با این چیزا میونه ای ندارم. من هیچ وقت ازتون نمیخوام برید تو باغ و هی زمزمه کنید اینجا هیچ علف هرزی نیست، اینجا هیچ علف هرزی نیست. نه، با این چیزا زندگی آدم متحول نمیشه. این شمایید که باید آستین بالا بزنید و خودتون علفا رو بکشید بیرون. حرف حساب من اینه که شما باید بدونید مشکل از کجا آب میخوره. اما نباید اونو اونقدر برای خودتون بزرگ و وحشتناک کنید که بخواید در مقابلش تسلیم بشید و کم بیارید. در کل این 100 سال گذشته، نسلی که امروز در آمریکا داریم، اولین نسلی هستند که اکثراً اعتقاد دارن کیفیت زندگی برای خودشون و در آینده برای فرزندانشون خیلی بدتر از گذشته است. در واقع اونا اصلاً به آینده خوب امید ندارن و 63% مردم آمریکا امروز بر این باورن. این آمار در عین حال که خیلی زیاده، خیلی هم ناخوشاینده. چرا که وقتی اینطوری فکر کنی، کم کم باور میکنی که آینده‌ای در کار نیست و به یأس و ناامیدی دچار میشی. به جایی میرسی که فقط دلت میخواد تسلیم بشی. وقتی در یه همچین جایگاهی قرار بگیری، دیگه هیچ قدرتی در زندگیت نداری. این همون حالتیه که مردم رو دچار افسردگی میکنه و باعث میشه افراد کارای احمقانه‌ای بکنن. و اونا رو دائما در یأس و عصبانیت نگه می‌داره و به سمت الکل، مواد مخدر و خودکشی می‌کشونه. تمام این مواردی که گفتم دقیقاً عکس اون چیزایین که برای تغییر و گشایش حاصل شدن در زندگیتون لازمه. در واقع همین چیزاست که آدمو به درد و ناراحتی همیشگی محکوم می‌کنه. اگه من و شما می‌خوایم یه جورایی از دست این چرخه باطل و نابود کننده خلاص بشیم، باید بتونیم اوضاع و همونطوری که هست ببینیم. نه الکی مثبت اندیش باشیم و نه منفی گرا. ما باید دقیقاً بدونیم داستان از چه قراره و مشکلاتمون از چه جنسی هستن. مثلا اگه اضافه وزن داریم، نباید بگیم آخه من استخونام درشته و این حرفا. این دلیل اضافه وزن شما نیست. شما وزنت زیاده چون ورزش نمی کنی و چیزایی رو می خوری که نباید بخوری. همش جلوی تلویزیون یا پشت کامپیوتر نشستی و هرچی چیپس و هلهول است گذاشتی کنار دستت. من نمیدونم دلیل اصلیش چیه و دقیقاً چی کار میکنی، اما اینو میدونم که دلیلش هرچی باشه به درشتی استخونات ربطی نداره. اگه بخوای همه چیزو خارج از محدوده ی کنترل اختیاراتت ببینی، هرگز نمیتونی چیزی رو تغییر بدی. پس حقیقت رو همونطوری که هست ببین، نه بدتر از اون چه که هست، تا مجبور بشی به تسلیم شدن در برابر مشکلاتت. این قدم اول بود. حالا قدم دوم. دنبال حقیقت باش و سعی کن به هر قیمتی که میتونی باهاش کنار بیای. فقط به اون چیزایی که داری اکتفا نکن. با حقیقت روبرو شو و تکلیفتو روشن کن. مثلا اگه میبینی که 2 سال گذشته و هنوز داری برای استخدام در فلان شغل تقلا میکنی و در این 2 سال واقعا تلاشتو کردی و نتیجه نگرفتی و میبینی تعداد شغلایی که هست روز به روز داره آب میره و کمتر میشه و تو دست از پا درازتر برگشتی، شاید وقتش باشه که با حقیقت روبرو بشی. حقیقت اینه که شاید اصلا باید دنبال یه کار و کاسبی تازه بگردی. برای روشن‌تر شدن این موضوع مثالی میزنم که خیلی ساده است ولی حق مطلب رو ادا میکنه. در صنعت ضبط و پخش موسیقی، صفحات وینیل حدود 85 سال تو بازار مورد استفاده بودن و یه جورایی پادشاهی می کردن و یه صنعت عظیمی هم پشت تولیدشون بود. تو این دوران خیلی چیزا اومدن و رفتن که شاید سنتون قد نده و حتی نتونید تصورشون هم بکنید. نهایتاً شاید جایی در موردشون خونده یا از کسی شنیده باشید. مثلا این جعبه های بزرگی که به ایترک معروف بودن، یه دورانی اومدن و خیلی زودم از دور خارج شدن. اما صفحات وینیل از جاشون تکون نخوردن. بعد از اونا نوارای کاست اومدن. کاست ها خیلی کوچیکتر و محکمتر بودن و کار باهاشون راحت تر بود. با این وجود هنوزم وینیل ها رو میفروختن و شما اگه تو کار فروش وینیل بودید، میتونستید با خیال راحت شغلتون رو نگه دارید. بعد از کاست، سر و کله یه سیدی پیدا شد و تونست یه شبه فاتحه یه صنعت 100 ساله رو بخونه و از دور خارجش کنه. حالا اگه شما کسی بودید که توی کارخونه یه وینیل سازی کار میکردید و از سیر تا پیاز ساخت اونا رو میدونستید و خبره یه این کارم بودید، بازم هیچ فایده این نداشت. چون دیگه کار وینیلا تموم شده بود و دورانشون به سر اومده بود. الانم سیدیا دارن به سرعت از دور خارج میشن و تو دنیای دیجیتالی امروز که مردم همه چیزو در همون لحظه میخوان، دیگه کم کم کسی سراغ سیدیا هم نمیره. حالا ممکنه یه عده‌ای باشن که هنوز با وینیل ها حال کنن یا به صورت یه چیز کلکسیونی ازش استفاده کنن و بخرنش. اما در هر صورت داستان وینیل یه قصه تمام شده است. حرف من اینه که اگه تو کاری هستید که میبینید دیگه جواب نمیده، باید با تمام وجود با حقیقت روبرو بشید. باید وضعیت رو همونطوری که هست ببینید و البته بازم میگم، نه بدتر و ترسناکتر از اون چه که هست. باید باهاش روبرو بشید و یه کاری انجام بدید. باید بدونید که چه مهره‌ای رو باید تکون بدید. شاید باید خودتون رو به ابزار جدیدی مجهز کنید یا شاید مجبور باشید یه چیزی رو تغییر بدید و شاید هم لازم باشه محل زندگیتون رو عوض کنید. فرض کنید تو خلیج مکزیکو زندگی می کردید و این داستان نشت نفت به اقیانوس کل زندگی و کسب و کار ماهیگیریتون رو مختل کرده بود. شاید الان با خودتون بگید من هیچ کدوم از اون اتفاقایی که اونجا می افته رو دوست ندارم و واقعا همش ناخوشایند و اعصاب خرد کنه. اما فرض کنیم که اونجا زندگی می کردید و یه ماهیگیر نسل سومی بودید و حالا وضعیت طوری شده که همه ی صدف ها و ماهیایی که صید می کنید مرده به تور می افتن. خب، حالا باید چیکار کرد؟ چطور باید با قضیه روبرو شد؟ چند سال قرار وضعیت همینطوری باقی بمونه؟ 2 سال، 10 سال یا 20 سال؟ بهترین تخمینتون چیه؟ شاید با خودتون بگید من کارم همینه و تمام زندگیم هم همین بوده و هیچ کار دیگه ایم از دستم بر نمیاد. اما باید بگم که کار از دستتون بر میاد و خوبم بر میاد. بهتره با حقیقت روبرو بشید و به خودتون بگید خب حالا چی؟ باید چی کار کرد؟ چه حرکتی باید کرد؟ فکر نکنید من از حال شما خبر ندارم و فکر میکنم کنار اومدن با این اوضاع آسونه. منم توی موقعیت‌های اینچنینی بودم. جاهایی که ادامه دادن غیر ممکنه و هیچ چیز منصفانه نیست و همه چیز اشتباه به نظر میرسه. اما در نهایت باید باهاش مواجه میشدم. درست مثل شما. متوجه هستید که چی میگم؟ شاید مجبور بشید اسباب کشی کنید یا برید و یه جای دیگه ماهیگیری کنید. قبول دارم. خیلی سخته. میدونم بازم مجبورید با همه ی گرفتاریاش دست و پنجه نرم کنید. اما آخرش که چی؟ بالاخره باید به هر نحوی که شده کنترل زندگیتون رو دوباره به دست بگیرید یا نه؟ یه اتفاقاتی توی زندگی میفته که واقعا ناخوشایند و غیر منصفانه است، اما در نهایت باید کنترلش رو به دست بگیرید. شاید بگید من بیرون گود نشستم و میگم لنگش کن و من که جای شما نیستم تا ببینم چی میکشید. آره قبول دارم و کاملاًم درکتون میکنم. اما به من بگید کیه که تو زندگی شکلی از بی‌عدالتی رو تجربه نکرده باشه؟ کیه که مجبور نبوده با یه وضعیت غیر منصفانه روبرو بشه و باهاش بجنگه؟ وقتی یه سری اتفاقات که اصلاً قرار نبوده اتفاق بیفتن پیش میان و روی کل زندگی، کار و وضع مالی آدم تأثیر میذارن، چاره چیه؟ در واقع بهتر حقیقت رو به خودتون بگید و باهاش روبرو بشید. باید همین الان باهاش روبرو بشید. هر چقدر بیشتر صبر کنید و طولش بدید، بحرانی که در اون قرار دارید طولانی تر میشه. اگه تو بحران مالی و اقتصادی گیر افتادید، باید با حقیقت روبرو بشید و یه کاری انجام بدید. نیروتون رو تعدیل کنید یا حتی یه جاهایی نیرو و انرژی به خودتون تزریق کنید. فرقی نداره. باید هر کاری که لازمه انجام بدید و به هر قیمتی که شده ازش عبور کنید. حتما میگید خب باشه تونی، قبوله. تا اینجا یه کار تو داری به ما میگی که اوضاع رو خیلی بدتر از اون چیزی که هست نبینیم و سعی کنیم همه چیزو همون طور که هست ببینیم. بعد میگی باید با واقعیت روبرو بشیم و از خودمون بپرسیم که حالا باید چیکار کرد و بعدش هم هر کاری که لازمه انجام بدیم. این خیلی خوبه. اما چطور باید این کارو کرد؟ اینجاست که قدم سوم سر و کلش پیدا میشه. قدم سوم اینه که یه چشم‌انداز از هر چیزی که میخواید برای خودتون تعیین کنید و تلاش کنید تا قوی بشید و به اون آرزوتون برسید. این مرحله تو این خلاصه میشه که ببینید اصلاً به کدوم سمت میخواید حرکت کنید. باید بدونید که بالاخره یه نسخه ای از آینده هست که براتون مطلوب و رضایت بخشه. شما باید یه چشم‌انداز خوب برای زندگی یا رابطتون پیدا کنید. در قدم اول با خودتون میگید تا حالا رابطه های بدی داشتم و هیچ کدوم به سرانجام نرسیده. خب اینجاست که دارید با حقیقت روبرو میشید. میگید انتخابای بدی داشتم و همیشه برای خودم فلان عذر و بهونه رو تراشیدم. اصلا در این مرحله هر چیزی که بوده و هست فرقی نمی کنه. فقط با خودتون رو راست باشید و با واقعیت ها روبرو بشید. حالا یه چشم‌انداز از اون چه که از این به بعد میخواید برای خودتون تعیین کنید. چون بالاخره باید یه مقصدی باشه تا آدم بتونه به سمتش حرکت کنه. متوجه هستید که چی میگم؟ در واقع بدون چشم‌انداز مردم نابود میشن. این جمله‌ایه که توی یه کتاب خیلی خوب خوندمش. اتفاقا اسم کتاب کتاب خوب بود. من کتابای خوب زیادی سراغ دارم، ولی این یکی از اون خوب خوباست که واقعا ارزش خوندن داره. در واقع ما نیاز داریم یه مقصدی باشه که ما رو به سمت خودش جذب کنه. تا زمانی که یه آینده روشن پیش رومون باشه و بهش امیدوار باشیم، میتونیم با هر مشکلی که امروز داریم یه جوری کنار بیایم. فقط یه چیزی باید توی زندگی وجود داشته باشه که اون هیجان روانی و احساسی رو برامون ایجاد کنه و به همون انگیزه و توان رفتن بده. پس لازمه که یه چشم‌انداز برای خودمون داشته باشیم. اینکه چطور این کارو انجام بدیم، قدم چهارم کارمونه. لطفاً یه الگو برای خودتون پیدا کنید. شاید با الگویی که انتخاب می‌کنید، چشم‌اندازتون هم تعیین بشه و شاید هم چشم‌اندازتون از یه ایده یا جرقه ذهنی به وجود بیاد. اما برای اینکه بدونید چطور میشه از جایگاهی که الان توش هستید به سمت هدفتون حرکت کنید و در واقع یه جوری فاصله بین این دوتا رو طی کنید، باید بگم بهترین کار ممکن اینه که هر زمان که تونستید از تجربه کسایی که این راه رو رفتن استفاده کنید. پس الگوتون رو انتخاب کنید، روشش رو یاد بگیرید و مشغول کار بشید. حالا یه مثال میزنم تا موضوع براتون روشن‌تر بشه. سالها پیش وقتی برای اولین بار سعی کردم اوضاع مالیمو یه جورایی سر و سامون بدم و در حالی که داشتم به موفقیت می رسیدم، ناگهان رکود اقتصادی بزرگی پیش اومد. من اون موقع 29، 30 یا شایدم 31 سالم بود. همه چی داشت به خوبی پیش می رفت که یه دفعه سر و کله این رکود سنگین پیدا شد و همه رو در سیل مشکلات و چالش های کاری غرق کرد. یادم اون موقع همه ترسیده بودن و اکثر شرکت‌ها در حال تعدیل نیرو بودن. به خودم گفتم من نمیخوام فقط باهاش کنار بیام و سعی کنم که دووم بیارم. میخوام دنبال یه فرصتی بگردم و کاری کنم که واقعاً موفق بشم. از خودم پرسیدم تا حالا چه کسایی بودن که در روزهای سخت خوب عمل کردن؟ اینجوری بود که درس و مشقم شروع شد و تحقیقاتم رو آغاز کردم. اون موقع مثل الان نبود که همه چی تو اینترنت باشه و هر چیزیو که اراده کنی به سرعت به دست بیاری. اون موقع باید میرفتیم تو کتابخونه و تحقیق میکردیم. دارید فکر میکنید چقدر سنم زیاده، نه؟ آره، من سنم اونقدر هست که اون روزا رو دیده باشم. در طول این تحقیقات و جستجوها اسم مردی به گوشم خورد که عالی جناب جان تمپلتون نام داشت. اون زمان فهمیدم که ایشون آدم خیلی معروفی هستن و تونستن با سرمایه گذاری به نام یازهیچ به یه ثروت چند میلیارد دلاری برسن. نکته جالب اینجا بود که وقتی با داستان این آدم آشنا شدم، دیدم که از یه خانواده خیلی فقیر آمریکایی بوده و لقب عالی جناب رو هم بعداً به دست آورده. ایشون وقتی جوان بوده با خودش تصمیم میگیره که نه تنها در آینده از لحاظ مالی قدرتمند بشه، بلکه اونقدر ثروتمند بشه که بتونه به هر کسی که بخواد کمک کنه و وضع زندگیشو بهتر کنه. اون مدت هاست که از دنیا رفته، اما قبل از مرگش تونسته بنیادی به اسم صندوق تمپلتون تأسیس کنه که هر سال مبالغ زیادی رو صرف امور مختلف میکنه و همچنین جایزه ای رو قرار داده که در نوع خودش از جایزه نوبل هم بزرگتره و هر سال به افرادی تعلق میگیره که کارهای انسان دوستانه و خیرخواهانه بزرگی انجام میدن. خلاصه این که میراث پربار ایشون هنوزم ادامه داره و چیزی که مهمه اینه که این آدم از صفر شروع کرد و به اینجا رسید. حالا خوب گوش کنی تا براتون بگم که دقیقاً چطور تونست این کارو انجام بده. دلیلی که باعث شد من اونو الگوی خودم قرار بدم این بود که این مرد تونست ثروتشو در بدترین و بحرانی ترین دوران ممکن به دست بیاره و در زمانی ثروتمند شد که مردم در وحشتناکترین رکود و افسردگی تاریخ به سر می بردن. اعتقاد و دیدگاه ایشون نسبت به موفقیت با هر کسی که می شناسید فرق می کرد. از نظر ایشون رمز موفقیت در بدبینی نهفته بود. اون زمانی پول در می آورد که مردم در بدبینانه ترین حالت قرار داشتن. چون وقتی مردم خیلی خوشبین باشن، از شما انتظار دارن که بابت خرید خونشون یا خرید کسب و کارشون پول زیادی بپردازید. اما وقتی اوضاع جالب نباشه، به مرور بدبین و بدبینتر میشن و به این نتیجه میرسن که نگه داشتن خونه یا کسب و کارشون بدترین کار ممکنه. اون موقع با مبلغ خیلی ناچیزی اونا رو به شما واگذار میکنن. داستان ثروتمند شدن این آقا هم از جنگ جهانی دوم شروع شد. وقتی هیتلر به تمام کشورهای اروپا حمله کرد، عالی جناب همه سرمایه‌هاشو گذاشت و 10,000 دلار هم وام گرفت و هر سهامی که به قیمت 1 دلار و کمتر از اون بود، در بازار نیویورک خریداری کرد. خیلی از این سهم‌ها مال شرکت‌هایی بود که احتمال ورشکستگی بالایی داشتن و در بدبینانه‌ترین حالت بودند و اعتقاد داشتن که هیتلر قرار کل اروپا رو بگیره و در جنگ پیروز بشه. کسی واقعا اطلاع نداشت که چه اتفاقی قراره بیفته. همه فکر میکردن هیتلر پیروز این جنگه و بس. وقتی مردم تا این حد ترسیده باشن، حاضرن دار و ندارشون رو با قیمت خیلی پایین تر بدن تا بلکه در قبالش یه چیزی براشون بمونه. خلاصه اینطوری بود که ایشون کلی سهم خرید و در نهایت به یه مولتی میلیاردر تبدیل شد. 5 سال بعد جنگ تموم شد و آبا از آسیاب افتاد. اقتصاد رشد کرد و همه چیز به نفع عالی جناب تموم شد و وضعش از این رو به اون رو شد. حالا فکر میکنید بعد از جنگ جهانی دوم کجا سرمایه گذاری کرد؟ چه کشوری بود که عملاً با خاک یکسان شده بود؟ کدوم کشور بود که اقتصاد و تمام کارخونه هاش به گل نشسته بودن؟ بله، کاملاً درسته. اون کشور ژاپن بود. ژاپنی که در اون زمان با یه مبلغ ناچیز میشد کارهای زیادی توش کرد و چیزای زیادی رو خرید. در واقع هر موقع که دیگران بیش از هر زمان دیگه بدبین بودن، اون دل به دریا زد و موفق شد. وقتی دهه 80 فرا رسید، اقتصاد متحول شده بود و همه ی مردم فکر میکردن ژاپن فوق‌العاده ترین کشور دنیا است. در اون زمان که مردم در نهایت خوشبینی بودن، ایشون سهم‌ها و کسب و کارشو فروخت و بازم ثروتشو چند برابر کرد. اون دقیقاً یه همچین کاری رو در آمریکای جنوبی هم انجام داد. زمانی که نرخ تورم به طرز وحشتناکی بالا رفته بود و هیچ کس امیدی به بهبود وضعیت نداشت، دست به کار شد. خلاصه که این مرد در همه زندگیش یه همچین روش عجیبی داشت که وقتی همه ترسیده بودن و عقب می کشیدن، وارد عمل می شد و به موفقیت می رسید. این آدم یه الگوی فوق‌العاده است. هر کاری که کرده و هر تصمیمی که گرفته تو نوشته هاش هست و میشه بهشون مراجعه کرد. شما هم می تونین همچین کاری رو انجام بدین. اما اگه به خودمون بگیم آسمون به زمین اومده و کارمون تمومه و وضعیتو بدتر از اون چیزی که هست ببینیم، هرگز کار عاقلانه ای انجام نمیدیم و خیلی راحت تسلیم میشیم. حالا اگه سنگامون رو با خودمون وا بکنیم و به خودمون بگیم این وضعیت دیگه جواب نمیده و باید یه کاری بکنم، باید یه تغییری توی وضع مالیم ایجاد بکنم و یا حتی شاید باید شغلم رو عوض کنم، خب وضعمون از اینی که هست بهتر و بهتر میشه. پس هر جوری که میتونید با واقعیت روبرو بشید و کاری بکنید. اون موقعی که زندگیتون واقعا تغییر میکنه. اگه یه همچین چشم اندازی برای خودتون قرار ندید و دنبالش نباشید، شماها صدها سال دیگه هم به کسی مثل جان تمپلتون فکر نخواهید کرد. پس از همین الان شروع کنید و به خودتون بگید برای من مهم نیست که شرایط کشور و جامعه‌ام چطوریه. میخوام یه راهی پیدا کنم و موفق بشم. شما موفق نمیشید مگه اینکه کسی رو پیدا کنید و اونو الگوی خودتون قرار بدید. کسی که برنامه‌ها و راهکارهای خوبی داشته و اون کارها رو انجام داده. به نظر من کل داستان از همین قراره. یعنی اینکه هر کسی رو می‌بینید که داشته‌هاش و در کل وضعیتش آرزو و خواسته شما هم هست، بدونید که فقط خوششانس نبوده و کارهایی رو هم برای رسیدن بهشون انجام داده. پس اگه کارهای اونو مدل سازی کنید و قدمهای مشابهی بردارید، به نتایج مشابهی هم میرسید. مطمئن باشید. امیدوارم تا اینجا تونسته باشم منظورم رو براتون واضح بیان کنم. در آخر نوبت به قدم پنجم میرسه. بیایید تا یه بار دیگه قبل از بیان کردن مرحله پنجم، چهار مرحله قبل رو با هم مرور کنیم. اگه در مرحله اول اوضاع و همونطور که هست دیدید نه بدتر از اون چه که هست و در مرحله دوم با خودتون رو راست بودید، با واقعیت روبرو شدید و از خودتون پرسیدید که حالا باید چی کار کنید و بعد به این نتیجه رسیدید که باید چشمانداز جدیدی رو برای خودتون تعیین کنید و به دنبالش حاضر شدید که خودتون رو آماده و قوی کنید و الگوی مناسبی پیدا کنید و راه و رسم اونو سرلوحه زندگیتون قرار بدید، باید بگم شما در هر چهار مرحله عالی عمل کردید. قدم پنجم هم اینه که خیلی بیشتر از اون چیزی که قراره به دست بیارید از خودتون مایه بگذارید. شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی باید بدونید که در عین سادگی خیلی مرحله مهمیه. اگه بتونید یه راهی پیدا کنید که نیازهای مردم رو برآورده کنید، حالا چه در کار و کاسبی یا روابط عاطفی، چه برای فرزندانتون یا برای سایر افراد، فرقی نمی‌کنه. و مهم اینه که کل داستان بازی عوض میشه و همه چی تغییر میکنه. فرض کنید ملیسا بعد از مدتی اومده خونه و میبینه بچه هاش دیگه تحویلش نمیگیرن و دوست ندارن باهاش حرف بزنن، یا شوهرش با یه نفر دیگه رابطه داره. اگه اون موقع مینشست و زانوی غم بغل میکرد و با خودش میگفت که زندگیم نابود شد و دیگه هیچ کاریشم نمیشه کرد، چی میشد؟ اینطوری واقعا هیچ چیزی در زندگیش تغییر نمیکرد. تازه از طرف دیگه در همین مدتی که با خانوادش درگیری داشت، درست و حسابی به کار خوانندگیشم نمیرسید و باعث میشد با تهیه کننده به مشکل بر بخوره و اون موقعیت رو هم از دست بده. بعد از این ور می دید که هیچ ثبات مالی هم در کار نیست و لابد خونه رو هم تا چند وقت دیگه از دست می داد. اگه این خانواده به خودشون می گفتن که کارمون تمومه، خب در واقعیت همین اوضاع براشون پیش می اومد. اما ریک و ملیسا به جای این کار تصمیم گرفتن بشینن و با واقعیت روبرو بشن. اونا آب پاکی رو دست هم ریختن و گفتن باید قبول کنیم که یه سری مشکلات خیلی جدی داریم و میتونیم با کمک هم حلش کنیم و در مقابل مشکلاتمون تسلیم نمیشیم. اینطوری بود که حقیقت مثل روز براشون روشن شد و تونستن با مشکلاتشون روبرو بشن و باهاشون مبارزه کنن و شکستشون بدن. حقیقت‌هایی مثل رابطه آسیب دیدشون و دلسردیشون نسبت به هم. اعتیاد ملیسا به مشهور شدن که باعث شده بود حتی اونو به نقش مادریش ترجیح بده. این حقیقت که هر دوی اونا نتونستن والدین خوبی باشن و اون انرژی رو که بچه هاشون نیاز دارن صرف اونا بکنن. خوبی روبرو شدن با حقیقت اینه که شما رو آزاد و رها میکنه، اما اولش حسابی حالتون رو میگیره. باعث میشه ناراحت بشید و ضد حال بخورید، اما همین حال بده که خیلی اوقات باعث میشه به خودتون بیاید و تصمیم بگیرید که اوضاعتون رو تغییر بدید. اونا هم به خودشون اومدن و دیدن که عمل کرده درستی در نحوه اداره کردن وضع اقتصادی خانواده نداشتن و به این نتیجه رسیدن که باید روی بچه هاشون و وضعیت خونه تمرکز کنن و اوضاع رو تغییر بدن. اونا همه این کارها را انجام دادن. کارایی که اگه چشم‌انداز روشنی ازشون نداشتن، هرگز توش موفق نمی شدن و این همون جایی بود که من تونستم یه کمکی بهشون بکنم و کمک کردم تا با حقیقت روبرو بشن. کمک کردم تا وضعیتشون رو از اونی که هست بدتر نبینن و در جایگاهی قرار بگیرن که بتونن آینده خوبی برای رابطهشون به تصویر بکشن و آینده‌ای رو ببینن که بچه هاشون به پدر و مادر بیش از هر زمان دیگه ای نیاز دارن و اوضاعشون خیلی بهتر از الانه. کمک کردم تا ملیسا بدونه که واقعاً میتونه مادر خیلی خوبی باشه و شاید بتونه علاوه بر همه اینا به مسیر خوانندگیشم ادامه بده و ازش لذت ببره. اما مجبور نیست همه چیزو قربانی کنه تا به اون برسه. اون تغییر کرد و من واقعاً بهش افتخار میکنم. در واقع ملیسا برای خودش چشم‌اندازی قرار داد و یه الگوی مناسبم براش پیدا کرد. مردی که امروز با اون کار میکنه، کسیه که کلی تجربه کاری داره و تا الان چندین میلیون آلبوم فروخته. شاید خیلی از مردمی که اهل موسیقی کانتری نیستن، حتی اسمشو هم نشنیده باشن. اما اون کسیه که با خیلی از هنرمندای بزرگ کانتری کار کرده و خیلی هم موفق بوده. ایشون الان مربی و استاد ملیساست و سالهای زیادی در کارش موفق بوده و کلی هم فعالیت داشته. اما تا حالا از بخش مرکزی تگزاس تکون نخورده، چون اینجا جاییه که میتونه کنار خانوادش باشه. ملیسا هم تا به حال پیشنهادهای مختلفی از کمپانی‌های معتبر و بزرگ داشته، اما دعوت هیچ کدومشون رو نپذیرفته، چون بهش گفتن نمیتونی خانوادت رو همراه خودت بیاری. اون فهمیده که چی براش مهمتر و با ارزش داره و تصمیمش رو گرفته که تا جایی که ممکنه بهترین مادر دنیا باشه، چون به این جایگاه نیاز داره. اون فهمید وقتی بیهوده با اوضاع بجنگه به مشکل برمیخوره و آزار میبینه. وقتی 5 تا بچه داشته باشی و بخوای مادری رو رها کنی و بری به معروفیتت برسی، اون موقعی که اذیت میشی. باید با حقیقت و با اون چه که هست روبرو بشی. خیلی صادقانه و بدون هر گونه اغراقی واقعیت رو ببینی و بپذیری. حالا ببین چه راههایی داری و چه امکاناتی پیش روته. چشم‌اندازی برای خودت در نظر بگیر. یه الگو برای خودت پیدا کن و راهکارهای زندگیشو یاد بگیر. انقدر تلاش کن و از تمام وجودت مایه بذار تا به اون چیزی که میخوای برسی. ممکنه انجام دادن این کارا خیلی سخت به نظر برسه. برای اینکه خیلی راحت‌تر شروع کنید، ازتون میخوام که یکی از بحران‌ها و مشکلاتی که دارید رو انتخاب کنید و اونو از این 5 مرحله عبور بدید. خب، حالا با هم شروع میکنیم. اول با خودتون رو راست باشید و از خودتون بپرسید حقیقت چیه؟ سعی کنید هیچ اغراقی در کار نباشه و واقعیت رو همونطوری که هست ببینید و بپذیرید. پس یه بار برای همیشه داستان سرایی و بهونه تراشی رو متوقف کنید و خیلی صادقانه با حقیقت روبرو بشید. مثلا بگید من تو فلان اندازه مشکل مالی دارم یا فلان مشکل بدنی رو دارم. بعدش برید سراغ قدم دوم. خب حالا که وضعیتتون رو پذیرفتید، باید از خودتون بپرسید که حالا چی کار باید بکنم؟ باید وارد جزئیات بشید و ببینید چه کاری از دستتون برمیاد. مرحله بعد اینه که تعیین کنید به کجا میخواید برسید. دقیقاً اون چشم‌انداز رو ببینید و به خودتون بگید این اون جایگاهیه که میخوام بهش برسم و هر چقدرم طول بکشه ارزشش رو داره و من باید به اینجا برسم. قدم بعدی اینه که ببینید چه کسی تا به حال این کار رو انجام داده. از کی میتونید الگو برداری کنید؟ کیه که میتونه مربیتون باشه و بتونید تو مسیرتون ازش پیروی کنید؟ مرحله آخرم اینه که با تمام وجودتون مایه بگذارید و هر روز برای رسیدن به هدفتون کار کنید و زحمت بکشید. خب، این 5 قدمیه که باید طی کنید. اما میخوام یه راهنمایی بهتون بکنم که سریعتر و راحتتر این کار رو انجام بدید. اگه پیدا کردن الگو براتون سخته، لطفاً خودتون رو الگو قرار بدید. این راه حل رو برای این میگم که این روزا وقتی زندگی آدم درگیر یک یا حتی چند بحران میشه، ممکنه احساس بیچارگی و ناامیدی به آدم غلبه کنه و در این میان ممکنه هیچ الگویی هم به ذهنمون نرسه و اصلا سراغی از یه الگوی مناسب نداشته باشیم. البته این روزا با وجود اینترنت این مورد خیلی نمیتونه مشکل ساز باشه. تازه اگه هم به این مشکل برخوردید، میتونید به یکی از سمینارها یا برنامه‌های من بیایید تا خودم یه دو جین الگوی خوب بهتون معرفی کنم. ولی جدا از این صحبت‌ها، کاری که بلافاصله میتونید انجام بدید اینه که خودتون رو مدل کنید. شوخی نمی‌کنم. لطفاً راجع بهش فکر کنید و سرسری ازش رد نشید. تمام آدمایی که میشناسید در طول زندگیشون بیش از یه بار درگیر بحران شدن. به عبارت دیگه گذروندن دوره‌های سخت برای هر کدوم از ماها بارها پیش اومده. میخواد مشکل مالی بوده باشه یا اختلافات خانوادگی یا بیماری یا همه اینا همزمان با هم. اما همین که تا به امروز ایستادید و دووم آوردید نشون میده که بالاخره یه راهی برای عبور از تمام این سختی‌ها پیدا کردید. پس این یعنی شما استحقاق مدل شدن رو دارید. حالا هم اگه جزو کسانی بودید که از چنین مشکلاتی عبور نکردن، حتما دوستی، آشنایی یا فامیلی رو میشناسید که با این شکل گرفتاری ها دست و پنجه نرم کرده باشه و شماها ازشون راه مقابله با سختی ها رو یاد گرفته باشید. پس بهترین کار اینه که بتونید خودتون رو مدل کنید. 5 تا سوالی رو که گفتم دوباره براتون طرح میکنم و شما همینطور که جواب میدید از خودتون فیلم بگیرید یا جواباتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید یا روی یه تیکه کاغذ بنویسید. سوال اول اینه که یکی از سخت‌ترین بحران‌هایی که تو زندگیتون داشتید چی بوده؟ یکی از سخت‌ترین دوران‌هایی رو بنویسید که تونستید ازش عبور کنید. شاید یه بحران مالی یا شغلی بوده یا یه بحران احساسی و عاطفی که بد جوری بهتون ضربه زده و با خودتون فکر کردید دیگه نمیتونید به سلامت ازش بگذرید. یا شاید یه بیماری جسمی یا روحی داشتید. یا مثلا مشکل اعتماد به نفس و ترس از چیز به خصوصی. خلاصه هر چیزی که فکرشو بکنید میتونه باشه. فقط ببینید چه دوران سختی تو زندگیتون بوده که تونستید به سلامت ازش عبور کنید و دووم بیارید. از جوابتون ویدیویی ضبط کنید و یا فقط روی کاغذ بنویسیدش. چون قضیه فقط جواب دادن به این سوال‌ها نیست و ما می‌خوایم یه جامعه ای از مردم درست کنیم که بتونن الگو باشن. الگو از کسایی که تا عمق گرفتاری‌ها و مشکلات فرو رفتن و به هر قیمتی که بوده سربلند بیرون اومدن. ما دنبال کسایی هستیم که بگن ما در فلانجا تو زندگی گرفتار بودیم. از اونجا این تغییر رو ایجاد کردیم و به اینجا رسیدیم و به ما بگن که شما هم میتونین فلان کار رو انجام بدید و از شر بحران زندگیتون خلاص بشید. در واقع ما داریم با کمک خود شماها این کار خیرخواهانه رو انجام میدیم تا تمام این حرفها به یه مکالمه یه طرفه ختم نشه و یه گفتگوی کامل و سازنده باشه تا بتونیم به هم دیگه کمک کنیم. خب پس سوال اول این بود که اون بحران، چالش یا گرفتاری شما در زندگی چی بوده که تونستید ازش جون سالم به در ببرید؟ سوال دوم، وقتی که به گذشته برمیگردید و به اون دوران سخت فکر میکنید، به یاد بیارید که چه چیزی شما را نجات داد و از اون مهلک بیرون کشید. چی کار کردید یا چه چیزی یاد گرفتید؟ روش خاصی به کار بردید یا یه باور خاصی بود که کمکتون کرد؟ یا اینکه کسی رو ملاقات کردید و اون تونست به شما کمک کنه؟ یا یه لحظه به خودتون اومدید و دست به کار شدید؟ چه چیزی شما را از اون بحران و دوران سخت نجات داد؟ یه شخص خاص یا یه مکان خاصی بود؟ یا ایده‌ای به خصوص؟ یا یه باور و اعتقاد خاص؟ لطفاً اون چیزا هر چیزی که هست با ما در میون بگذارید. میرسیم به سوال سوم. زندگی شما قبل از اینکه اون بحران پیش بیاد چطوری بود؟ شاید اکثرا فکر کنن که خب عالی بوده و هیچ مشکل خاصی وجود نداشته. اما دقیقاً اون موقع رو به یاد بیارید. قبل از اینکه سیل گرفتاری ها رو سرمون خراب بشه، آیا واقعاً همه چیز رو به راه بوده؟ همه چیز بر وفق مراد بوده؟ و سوال چهارم، چی کار کردید که از اونجا و اون موقعیت به این موقعیت فعلیتون رسیدید؟ چی کار کردید که تونستید از پس اون موقعیت بر بیاید؟ چطوری تونستید ازش عبور کنید؟ چطور همه چیزو زیر و رو کردید؟ چه کاری رو در پیش گرفتید؟ چه چیزی یاد گرفتید و از کی یاد گرفتید که موفق شدید؟ چه مهارتی آموختید یا اینکه چطور عمل کردید که اوضاع تغییر کرد؟ دقیقاً به ما بگید داستان از چه قرار بوده، چون واقعاً همه ما دوست داریم که بدونیم. شما میتونید یه مسیر رو پیش پای ما قرار بدید. ببینید، شما یه بحران یا پشت سر گذاشتید که ممکنه خیلی یا همین الان درگیرش باشن. اونا میتونن ازتون یاد بگیرن، میتونن با کمک شما یه میانبری برای خلاصی از گرفتاریاشون پیدا کنن. حالا میرسیم به سوال پنجم که شاید مهمترین مرحله باشه. بحرانی که داشتید چطور باعث بهتر شدن زندگیتون شده؟ مهم نیست که این بحران چی بوده، چیزی که مهمه اینه که اون مشکل چه قدرتی بهتون داده. قوی تر شدید یا احساساتتون رشد کرده؟ شما اون همه رنج و عذاب کشیدید و اون همه سختی رو تحمل کردید و شاید دلتون نخواد دیگران هم مجبور بشن همچین بحرانی رو تحمل کنن. پس با در اختیار گذاشتن تجربیاتتون همین الان به اونا کمک کنید. یه لحظه فکر کنید ببینید آیا پشت سر گذاشتن اون دوران شما رو به زندگی امیدوارتر کرده و به این نتیجه رسیدید که وقتی تونستم اون گرفتاری رو پشت سر بذارم، از پس بقیه چیزا هم میتونم بر بیام؟ به خاطر اون بحران امروز یه مهارتی دارید که اون زمان نداشتید و اگه همچین تجربه ای در زندگیتون پیش نمی اومد، هیچ وقت به دستش نمی آوردید و رشد نمی کردید؟ یا اینکه الان احساس خوشبختی بیشتر می کنید چون می دونید که زندگی چقدر می تونه سخت و دردناک باشه و گذروندن اون روزا باعث شده که الان قدر چیزای کوچیک و لحظاتتون رو بیشتر بدونید؟ از نظر سلامتی جسمی، روانی، ذهنی و اوضاع مالی چه فرقی کردید و چه برتری نسبت به قبلتون دارید؟ با وجود اینکه نه خودتون حاضرید یه لحظه به اون دوران برگردید و نه دوست دارید برای کسی اتفاق بیفته، چطور گذشتن از اون بحران سخت باعث بهتر شدن زندگی امروزتون شده؟ من فکر می‌کنم در جواب‌هایی که به این 5 تا سوال میدید، چیزای ارزشمند زیادی وجود داره. فقط کافیه تایپشون کنید یا از خودتون فیلم بگیرید. برای سوال اول مثلا میگید خب من بحرانای زیادی داشتم، اما بدترینش زمانی بوده که تو رابطم شکست خوردم یا به هم گفتن تومور دارم یا گفتن دارم ورشکست میشم. برای سوال دوم که میگه چه چیزی شما را از دل بحران بیرون کشید، ممکنه بگید فلان دلیل بود یا مجموعه ای از عوامل بود که نجاتم داد. مثلا به این معتقدم که هر اتفاقی در زندگی یه حکمتی داره و این اعتقادم بود که به هم کمک کرد تا دوباره از نو زندگیمو بسازم. یا یه دوستی داشتم که به هم انگیزه داد و گفت منم یه همچین وضعیتی داشتم و میدونم داری دوران سختی و میگذرونی و تشویقم کرد که کم نیارم و تسلیم نشم. یا فلان راهو نشونم داد و به هم فلان روشو یاد داد. ممکنه کسی با دعا کردن خودشو نجات داده باشه یا دست به کار شده باشه و با تلاش خستگی ناپذیرش تونسته باشه بحرانو شکست بده. فرقی نداره که چی باشه. فقط به این سوالها جواب بدید و روشون تمرکز کنید. هممون دوست داریم و نیاز داریم بدونیم که چطوری میشه از سختی‌های زندگی بگذریم. باید بدونید که راه‌های زیادی هست که میشه باهاشون از هر جهنمی عبور کرد. همین پاسخهای شما به این سوالات میتونه بهترین گنجینه برای کسایی باشه که الان در بدترین موقعیتهای زندگی گیر افتادن و دارن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. البته درستش هم همینه که به هم کمک کنیم. نمیشه در جامعه عضو باشیم و فقط ازش استفاده کنیم. باید یه چیزی هم بهش بدیم و یه چیزی بهش اضافه کنیم. هرچی حرفاتون خالصتر و صادقانه تر باشه، مردم رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده و بیشتر کمکشون میکنه. جواب به این سوال که چی کار کردید و چطوری با مشکلاتتون مواجه شدید میتونه این باشه که مثلا با خودم رو راست شدم و حقیقت رو به خودم گفتم. رفتم فلان دوره رو گذروندم یا فلان چیز رو یاد گرفتم. یا حتی سعی کردم هر روز با مردم صحبت کنم. لطفاً هر کاری که کردید روی کاغذ بنویسید و اونو به دیگران هم بگید تا اونا هم بتونن از تجربیات شما استفاده کنن و با زندگی و مشکلاتشون کنار بیان و یه جورایی مسائلشون رو حل کنن. سوال دیگه این بود که زندگی امروزتون در مقایسه با قبل از چه جهاتی بهتر شده؟ مثلا میشه اینطور جواب داد که اون دوران باعث شد امروز بفهمم که زندگی فقط بر حول محور من نمیچرخه، بلکه بر حول محور همه ی آدم ها میچرخه. یا به خاطر اون دورانه که من امروز همسرم و بی نهایت دوست دارم. یا به خاطر اون شرایط من امروز ثروتمند شدم و افسار زندگیم کاملا دست خودمه. جوابتون هر چیزی میتونه باشه. میدونم خیلی صحبت کردم و شایدم کمی خسته شده باشید. اما دارم تمام تلاشم رو میکنم که بهتون بگم دوستای عزیزم. من از ته قلبم این مطالب رو در اختیارتون میذارم و دلم میخواد هر طوری که میتونم کمکتون کنم. باید بگم اگه واقعا میخوای گشایشی توی زندگیت به وجود بیاری، باید تصمیمات تازه بگیری. در واقع انتخابهای تازه مساوی با زندگی تازه. مطمئن باش تنها چیزی که داره مانعت میشه یه باور دست و پاگیر و غلطه. باور این که مثلا زندگی باید فلان طور باشه ولی نیست، یا من باید اینجوری باشم ولی نیستم. پس زندگی رو همونطوری که هست بپذیر. با تمام وجودت با واقعیت روبرو شو. قضیه رو بدتر و سیاه‌تر از اون چیزی که هست نبین. فقط حقیقت محض و بیکم و کاست رو ببین و باهاش روبرو شو. یه چشم اندازی برای خودت انتخاب کن. قوی تر شو. یه راه و رسم تازه، یه الگوی موفق انتخاب کن و ازش تقلید کن. تمام تمرکز و توانتو برای خواسته هات بذار. هر روز یه قدم به سمت جایگاهی که میخوای و چشم اندازی که داری بردار. از تمام وجودت مایه بذار و به راهت متعهد باش و شک نکن که موفق میشی. همین الان برو به آدرس Power of Crisis و به 5 سوالی که مطرح کردیم جواب بده. جوابای دیگران را هم بخون. اون وقت میبینی که خیلی از مردم درگیر مسائلی بودن که شاید تصورشم برات مشکل باشه. یه ماجراهایی رو میخونی و میشنوی که واقعا نمیتونی هضمشون کنی و مغزت سوت میکشه. اونجا میبینی کسایی که با بدترین مصیبت‌ها مواجه شدن و زندگی پشت سر هم رنج و عذاب به سرشون آورده، امروز دارن با سربلندی و قدرت زندگی میکنن و حتی به کسایی هم که مشکلات دارن کمک میرسونن. این آدم ها شایستگی اینو دارن که الگوی ما باشن. نه؟ یادت باشه داستانت هر چقدر کوچیک یا بزرگ باشه فرقی نمیکنه و مهم با ارزش بودنشه. همه ما ها نیاز داریم مسیرهای نجات و قوی تر شدن رو یاد بگیریم. این یه هدیه است که به خودتون میدید. چون قدرت ها و منابع درونتون رو فعال میکنه و همچنین هدیه یه که به دیگران میدید. چون باعث میشه تجربیات و آگاهیتون رو باهاشون سهیم بشید. خب، اینم گوشه ای از راهکارهای ما برای زندگی بهتر. دو هنر تصمیم گیری و انتخاب کردن مهمترین قدرت هایی هستند که ما در اختیار داریم و چگونگی مواجهه با بحران و دگرگون کردن اوضاع زندگیمون مهمترین بخش های این راهکار بود. البته اینا قسمت آسون داستانه و قسمت سختش همونیه که چطوری با حقیقت روبرو بشید. حقیقتی که روبرو شدن باهاش سخته، اما نهایتاً به آرامش و راحتی ما منجر میشه و ما رو از مسائل دست و پاگیر و کم اهمیت زندگیمون رها میکنه. پس حرف آخر اینه که با قدرت و عشق زندگی کن.
کتاب های صوتی و کلیپ های آموزشی از کانال یوتیوب لیلا ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب در نشر آگاهی سهیم باشیم.